بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بعض المحققین مرحوم محقق عراقی یک معنای دیگری برای وضع عام و موضوع الاحکام ذکر کردند و این معنا تقریبا یک مبنایی است از ایشون که در خیلی از مباحث اصولیه از این مبنا استفاده می کنند. لکن قبل از آنی که این معنا رو ذکر بفرمایند، اولا در باره همون معنای مشهور و معروف در باب وضع عام و موضوع الاحکام می فرمایند که او دو جور تصور می شود. همون معنای معروفی که تا به حال ذکر می کردیم، می فرماین اونجا مسئله دو جوره. یک وقت این است که واضح وقتی می خواهد لفظ انسان را برای معنای انسان وضع بکند، طبیعی لفظ انسان رو برای طبیعی معنای حیوان و ناطق وضع بکنه، دو جور میتواند معنا را تصور بکنه. یک وقت این است که انسان رو به معنای مبهم و مجمل خودش در نظر میگیره، ذات معنای انسان رو در نظر میگیرد، انسان رو خالی از هر گونه قید در نظر میگیرد، حتی خالی از قید اطلاق که اطلاق هم کنارش نباشد، عمومیت و سریان هم کنارش نباشه، همین نفس ماهیت انسان که در اصطلاح ازش تعبیر می شود به ماهیت مقسمی، لابشرط مقسمی، که معنای لابشرط مقسمی یعنی ذات الماهیه، هیچ جهتی، هیچ خصوصیتی و هیچ قیدی، حتی قید اطلاق هم همراهش نیست. یه وقت اینجوری معنای انسان رو تصور میکنه و لفظ رو در مقابل یک همچه معنای مهمل و مبهمی وضع میکند، اما یک وقت این است که نه، اون ماهیتی را که لفظ انسان رو میخواد برش وضع بکنه با یک خصوصیتی در نظر گرفته، با یک قیدی اون ماهیت رو ملاحظه کرده و اون قید اطلاق ماهیت، سریان ماهیت است در افراد، جا جریان ماهیت است در افراد، عمومیت ماهیت نسبت به افراد، که این قید سریان و جریان هم در معنای موضوع له به عنوان قیدیت دخالت داره، به عنوان قیدیت نقش داره. پس هر دو در حقیقت و از آم موضوع له عامه، اما در این حال با هم فرق می کنند و ثمراتی هم برشون ترتب پیدا می کنه. فرقشون از نظر تصویر همین بود که عرض کردیم که در معنای اول نفس الماهیه موضوع لهه، هیچ چیزی جز ماهیت در معنای موضوع له دخالت نداره، همون لا به شرط مقسمی موضوع لهه. اما در معنای دوم یک امر مقیدی که قیدش عبارت از اطلاق و سریان و جریان در افراد موضوع له واقع شده. این دوتا علاوه بر این که در مقام تصویر با هم فرق می کنند، ثمراتی هم برشون مترتب می شود. یکی از ثمراتی که بر این دو قسم مترتبه قضیه حملیه زیدون انسانونه. خب زیدون انسانون شما میگید قضیتون حملیه، قضیه حملیه ملاکش همون اتحاد و هویته، منتها اتحاد در وجود خارجی، هویت در وجود خارجی. زید همین انسان موجود در خارجه، اتحاد دارد در وجود خارجی با انسان و هویت است بین زید و بین انسان در وجود خارجی. خب این که شما میگی زیدون انسانون یک قضیه حملیه است و ملاک قضیه حملیه هم اتحاد و هویت در شایع صناعی نسبت به وجود خارجی، خب انسانشو شما چجوری معنا میکنید؟ اگر انسان در زیدون انسانون رو از قبیل همون قسم اول بدانیم، انسان یعنی ذات انسان، یعنی نفس ماهیت انسان، بدون اینکه هیچ قید و شرطی در کار باشه، اینجا بین زید و انسان هویت و اتحاد وجود داره. آیا زید انسان نیست؟ آیا زید با انسان اتحاد خارجی نداره؟ بلا اشکال زید با ماهیت انسان در خارج متحده. اما اگر ما انسانون رو به اون معنای دوم معنا کردیم که قید اطلاق هم همراه ماهیت انسان باشه، انسان یعنی الانسان المطلق، انسان یعنی الانسان و ساری فی جمیع الافراد. اگر ما انسان رو اینجوری معنا کردیم دیگه زیدون انسانون نمی شود درش اتحاد و هویت وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه زید با ماهیت انسان متحده، اما با انسان ساریه در تمام افراد که اتحاد نداره. خب اگر زید با انسان ساریه در تمام افراد متحده، در نتیجه باید با افراد هم متحد باشه، در حالی که مغایرت و مباینت بین افراد تحقق داره. اگر شما گفتی زیدون امرون، این قضیه به صورت حقیقت باطله. لا یعقل ان یکون زیدون امرن ولا امرون بکرن. خب همونطوری که قضیه زیدون امرون فاقد ملاک اتحاد و هویت، شما اگر انسان در زیدون انسانون رو یک قید اطلاق و سریان و جریان در همه افراد رو بهش اضافه کنید، بگید انسان یعنی انسان مقیده به اینکه ساریه در تمام افراده، خب اگر معنای انسان این شد، زیدون انسانان دیگه درش هویتی وجود نداره، دیگه اتحادی درش تحقق نداره، مغایرت در اینجا وجود داره، مگر اینکه بیایید یک مجازیتی قائل بشید، بگید کلمه انسان که وضع شده برای انسان مقید به قید سریان، ما این قید سریان رو ازش میزنیم و در حقیقت لفظ موضوع للکل رو در جز استعمال میکنیم و استعمال لفظ موضوع للکل در جز مجازه. در حقیقت کلمه انسان رو در یک معنای مجازی استعمال میکنیم، اون وقت اتحاد و هویت مثل همون قسم اول و صورت اول تحقق پیدا میکنه. پس یکی از ثمراتی که مترتبه بر این دو قسمه قضیه حملیه زیدون انسانونه که روی قسم اول هیچ گونه مجازیتی در کار نیست، اما در قسم دوم اگر بخواد قضیه حملیه باشه، حتما باید یک مجازیتی در انسانون ما مرتکب بشیم. دارم حرف نقل میکنم. و همینطور عرض میشود یکی از ثمراتی که مترتب بر این دو قسمه، این حرفی است که در باب مطلق و مقید مطرحه و اون اینه که آیا اگر ما یک مطلقی را مقید کردیم، این تقیید مطلق مستلزم یک نوع تجوزی در باب مطلقه، یا اینکه نه تقیید المطلق هیچ موجب تجوز در باب مطلق نیست؟ اگر مولا گفت اعتق رقبه و در ضمن دلیل دیگری گفت لا تعتق رقبت الکافره، که اینجا دیگه خیلی روشن مسئله حمل مطلق بر مقید مطرحه، آیا این لا توطق رقبت الکافره؟ خوب دقت بفرمایید، این مثل یک قرینه مجاز قرینیت پیدا می کند که اعتق رقبه در رقبه مؤمنه مجازن استعمال شده که تقیید مطلق مستلزم مجازیت در استعمال مطلقه، یا اینکه نه تقیید مستلزم مجازیت نیست. ایشون می‌فرماید این ثمره این دو قسمی است که اینجا ذکر شد. اگر ما رقبه را مثل انسان دارای یک معنای مبهم و یک معنای مهملی بدانیم و بگیم رقبه یعنی رقبه، حتی قید اطلاق هم همراهش نباشه، حتی قید سریان هم در کنارش نباشه، رقبه یعنی ذات الرقبه، یعنی نفس الرقبه، نه رقبه یعنی الرقبت المطلقت و ساریه فی المومنت والکافره، نه رقبه یعنی رقبه، همون لا به شرط مقسمی. اگر رقبه یه همچی معنایی داشته باشه، این تقیید مطلق مستلزم مجازیت در مطلق نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه معنای عت رقبه این نیست که سوا اون کانت کافرتن ام مؤمنه، رقبه همون معنای مبهم رقبه رو دلالت میکنه، همون معنای عرض میشود که مهمل رقبه رو بیان میکنه. اون وقت کأن ما اینجا دو تا دال داریم، دو تا مدلول داریم. اعتق رقبه اصل وجوب اتق رقبه را بیان میکنه، لا توتق رقبت الکافره دلالت میکند بر این که این رقبه باید مؤمنه و غیر کافره باشه. خب اونجایی که تعدد دال و مدلول در کاره، یه قسمت مقصد رو یک دلیل دلالت میکنه و یک قسمت رو دلیل دیگر، اینجا تجوزی در کار نیست. اما اگر ما گفتیم معنای اعتق رقبه یعنی اعتق رقبت المطلقه از ساریت فی المؤمنت والکافره، اصلا معنای اعتق رقبه اگر این قسم دوم شد که قید اطلاق و سریان هم در معنای رقبه نقش داشت و دخالت داشت، اینجا وقتی که شما با لا توطق رقبت الکافره برخورد میکنید، کنه ابتداعاً یه معارضه‌ای در کاره، منتها برای رفع معارضه میایید دلیل مقید را قرینه بر تصرف در دلیل مطلق قرار میدید. یعنی لا توطق رقبت الکافره قرینه میشود بر این که مراد از اعتق رقبه یعنی اعتق رقبت المؤمنه، و این استعمال مجازیه، این استعمال در غیر موضوع لهه، برای اینکه رقبه روی این فرض دوم برای رقبه مطلقه وضع شده. اگر شما بیایید در رقبه مؤمنه استعمال بکنید، باید ملتزم به تجوز و مجازیت بشوید. پس یکی از ثمراتی که بر این دو قسم مترتبه این است که بنابر قسم اول تقیید اطلاق مستلزم مجازیت نیست، اما بنابر قسم دوم تقیید اطلاق مستلزم تجوزه. خب این دو قسم در حقیقت در توضیح کلام مشهور محقق عراقی بیان می کنند و اما می فرمایند ما که هیچ کدوم از این دو قسم رو نمی گیم، ما در وضع عام موضوع ره عام یک معنای سومی رو قائل هستیم که ربطی به این دو قسمی که ذکر شد هیچ کدام نداره. منتها برای بیان این معنای سوم یک مقدمه عرض می شود فلسفیهی رو ایشون بیان می کنند که من اجمالا عرض می کنم. ایشون می فرماید همونطوری که شما ملاحظه کردید در فلسفه این بحث شده که آیا ماهیت اصالت داره یا وجود اصالت داره. محققین و فلاسفه بزرگ اینها نظرش این است که وجود اصالت دارد و ماهیت یک امر اعتباری و انتزاعیه. در توضیح اعتباری و انتزاعی بودن ماهیت ایشون اینجوری بیان می کند، خوب دقت بفرمایید، می فرماید که ما که میگیم وجود اصالت داره، اگر این وجود در سیر جوهری خودش به مرحله ای رسید، خوب دقت کنید، به مرحله ای رسید که ما میبینیم این وجود اشغال حیز میکنه، یعنی نیاز به مکان داره، نیاز به جا داره، وجودی است که له افتقار الی الحیز و الی المکان. ما واقعیت مسئله روی اصالت الوجود واقعیت این است که موجودی است که عرض می شود شاغل للحیز، در مقابل موجوداتی که شاغل حیز نیستند. خب این موجود شاغل حیز که از واقعیت به لحاظ وجودش برخورداره، برای اینکه ما واقعیتی رو غیر از وجود نمیبینیم، اصالت رو ما در اختیار وجود گذاشتیم. خب حالا این واقعیت، ما از این واقعیت تعبیر میکنیم به جسم. این تعبیر چیه؟ این عنوان جسمی که ما در رابطه این موجود شاغل حیز تعبیر میکنیم، آیا این جسم یعنی جسمیت، این مفهوم، این ماهیت یک واقعیتی داره غیر از اون حقیقتی که موجود شاغل حیز به لحاظ واقعیت وجودی داره؟ روی اعتباری بودن ماهیت مسئله اینه که ما این لفظ را، این عنوان رو به اعتبار اینکه حکایت می کند از این مرتبه وجودی که عبارت از واقعیت شاقلیت حیزه، به عنوان حکایت ما ازش تعبیر به جسم می کنیم. پس جسم یه عنوان اعتباریه، یه عنوان انتزاعیه، یک عنوان حاکیه که خودش هیچ گونه واقعیتی نداره و واقعیتش اون مرتبه وجودی جسم که قوامش به شاقلیت حیزه. این یه مرتبه ایست از وجود. از این مرتبه که بالاتر میره، چون وجود مراتب داره، مراتبش از نظر ضعف و کمال و شدت و ضعف خیلی متفاوته، بلکه در تعبیر ایشون که حالا من ندیدم در فلسفه، یعنی یادم نیست یه همچی تعبیری شده باشه، لکن ایشون تعبیر میکنه که مراتب وجود مالا نهایت الله هست. حالا کاری به این جهتش نداریم. یک مرتبه بالاتر میره این موجود شاغل حیز، عنوان نمو پیدا میکنه، عنوان رشد پیدا میکنه، عنوان نباتی درش تحقق پیدا میکنه، که این مرتبه وجودی کاملتر از اون مرتبه قبلیست که مجرد شاغلیت حیز بوده. در این مرتبه هم شاغلیت حیز وجود داره و هم مسئله نما و رشد و نمو تحقق داره. واقعیت مسئله همینه، اما وقتی ما میخواییم از این واقعیت به یک عبارتی حکایت کنیم و یک عنوانی را ناظر بر این واقعیت قرار بدیم، یک عنوان اعتباری، ازش تعبیر به جسم نامی میکنیم یا ازش تعبیر به نبات میکنیم. اما نه اینکه این تعبیر خودش یک واقعیتی داره، نه اینکه پشت این عبارت غیر از واقعیت وجودی و این مرتبه از وجود یه واقعیت دیگری پشت این عبارت نهفته باشه. این عبارت حکایت از اون مرتبه کاملتر از مرتبه قبلی که عبارت از شاقلیت حیزه. از اینجا میایم بالاتر به مرحله حیوانیت میرسه، میبینیم وجوداتی هست که هم شاقلیت حیز درشون هست، هم رشد و نمو درش هست، هم حساسیت و تحرک بالاراده درش وجود داره. این یه واقعیت وجودی است، یک مرتبه کاملتر از دو مرتبه قبلی. واقعیتش همین واقعیت وجودی است که محسوس و ملموسه، منتها در مقام تعبیر وقتی ما میخواییم عبارتی رو به عنوان حکایت از این مرتبه وجودی به کار ببریم، کلمه حیوان رو به کار میبریم. اما این نه به این معناست که پشت کلمه حیوان یه واقعیتی هست. این حیوان مفهومون یدلنا علل مرتبت الخاصت الوجودیه التي هي اقوى من المرتبتين السابقتين، اون دو مرتبه قبلی مقامش بالاتر و مرتبش کاملتره. از مرحله حیوانیت که میگذریم میرسیم به مرتبه انسانیت که این دیگه اقوای از مرتبه قبلی هم هست، برای اینکه در این مرتبه ناطقیت هم مطرحه. اما این ناطقیتی که ما میگیم عبارت از یک مرتبه خاصه وجودیه که اقوای از اون مراتب گذشته است. و وقتی که ما کلمه انسانون رو به کار میبریم، فقط نقش این است که حکایت از این مرتبه وجودیه میکنه، حکایت از این واقعیت میکند. واقعیت مال مکیه، انسان به عنوان حکایت و به عنوان یک مفهوم اعتباری و مفهوم انتزاعی نقش داره، نه اینکه پشت کلمه انسان یک واقعیت دیگری نهفته باشه که ما ازش تعبیر بکنیم به ماهیت الانسان و ماهیت رو در مقابل اون مرتبه خاصه وجودیه بهش نقش بدهیم. خب اینجا که میرسیم مسئله انسان از نظر واقعیت خارجیه که عبارت از وجوده با مراتب قبلی مسئلش روشنه، یک مرتبه است اقوای از اون مراتب. اما بحث اینه که آیا این مرتبه حالا در رابطه با افرادش چه نقش داره؟ افرادی که در تحت این مرتبه هستند، افرادی که در رابطه با این مرتبه هستند که این از نظر وجدان جای تردید نیست، برای اینکه ما میبینیم که زید و عمرو و بکر و خالد در یک جهت جامعه خاصه مشترکند، اما زید و بکر در اون جهت دیگه اشتراک ندارند. زید و عمرو و بکر و خالد در این جهت جامعه مشترکند. خب اینجا این مسئله رو چجوری باید حلش کرد؟ خوب دقت کنید، از طرفی ما ماهیت رو به عنوان واقعیت نمیشناسیم، اصالت رو ما برای وجود قائل شدیم و الفاظ ماهیت رو به عنوان حکایت از این مراتب که یک چیز بسیار کمرنگ و بی ارزشی هست براشون حساب باز کردیم. و از طرفی میبینیم زید و عمرو و بکر و خالد به نام افراد انسان در یک جهت جامعه مشترکند. چجوری مسئله رو حلش کنیم اینجا؟ اینجا در حقیقت مثل این که گیر میکنه انسان، چه کار کنیم ما؟ خب اونایی که با ماهیت سر و کار دارن میگن زید و عمرو و بک در ماهیت انسان مشترکن، خیلی مسئله روشنه. زید و عمرو و بکر و خالد یشترکان فی ماهیت الانسانیه، اما شما که برای ماهیت هیچ حسابی باز نمی کنید و هر چه هست و نیست روی وجود پیاده می کنید، وجود هم که در حقیقت که انه ملازمه با تشخصه، پس چطور میشه اینجا مسئله؟ چیکارش کنیم ما؟ از طرفی برای غیر وجود حسابی باز نکردیم، از طرفی میگیم زید و عمرو و بکر و خالد و اینها یک جهت جامعه دارن، چیکار کنیم اینجا؟ آیا کنه مثل اون رجل همدانی بیاییم اینجوری بگیم، بگیم حساب کلی با افراد مثل حساب یک پدر با 100 فرزند، اینجوری حساب برش باز کنیم که کلی رو به جای یک پدر بنشانیم و وجودات و افراد رو به جای فرزندان این پدر بشانیم، همونطوری که اون رجل همدانی قائل بود، که نتیجه اینطوری بشه که کلی طبیعی خودش یک وجود واحد داره، افرادش هم وجودات متعدده دارن، کلی طبیعی وجوده به منزلت الاب و الافراد وجودات هم به منزلت الاولاد المتعدده، همونطوری که پدر و فرزند وجودشون متغایره، وجودات کل طبیعی هم متغایره با خود کلی طبیعی باشه. کلی طبیعی مثل یک حیوانی که تمام این افراد خودش رو زیر بال و پر خیش جمع کرده، یه همچین مسئله ای رو مطرح کنیم. میفرماید نه، این حساب ما باز نمی کنیم، ما که انه رجل همدانی نیستیم، پس چجوری حساب باز می کنیم؟ میگه اینجوری حساب باز می کنیم که هر یک از وجودات طبیعت هم پدر هم فرزند، در نتیجه به اندازه وجودات طبیعت هم آبا داریم و هم اولاد داریم، کل فردن ابون و ولدون. چجوری میشه کل فردن ابون و ولدون؟ ایشون میگه معناش اینه، غیر از این که نه به نظر ایشون دیگه راه چاره این بوده. بیاییم ملتزم بشیم بگیم که هر فردی از افراد انسان، علت این که من این بیان ایشون رو خیلی دلم میخواست روش دقت کنید، عرض کردم این حرف رو ایشون تا آخر اصول ما گرفتارش هستیم، باید اینجا مسئله رو بررسی کنیم که هی محتاجه به این نباشه که سوال بشه. ایشون اینجوری میگه، میگه زید که فرد من افراد الانسان، با توجه به این حرفایی که گفتیم باید بگیم زیدون حصتون من الانسان و سهمون از سهام کثیره انسان، این تقریبا جهت ابوتشه، جهت ولدیتش هم اون خصوصیات فردیه‌ای که در زید وجود داره، که اگر ما بخوایم زید رو معنا کنیم اینجوری میگیم زیدون مرکبون من حست من الانسان و من خصوصیات الفردیه، این معنای زید. امران مرکبون من حست اخرى من الانسان، نه همون حسه، سهم خودش، یک حسه دیگریست از انسان و قید دیگر خصوصیات فردیه امره. بکرون مرکبون من حست سالسه من الانسان ما خصوصیات الفردیه، به اعتبار اینکه هر کدام یک سهمی از انسانیت دارن، مثل سهمایی که من و شما مثلا از شهریه داریم، این عرض می شود ابوت داره و به اعتبار خصوصیات فردیتشون فردیشون این جنبه ولدیت و بنوت درش تحقق داره. ایشون مسئله رو اینجوری حل میکنه. اون وقت کنه از ایشون سوال میشه، خب پس بالاخره لفظ انسان برای چی وضع شده؟ لفظ انسان که شما میلیاردها تیکه و پاره کردید و برای هر فردی یک حسه‌ای و یک سهمی قائل شدید، این کلمه انسان برای چی وضع شده؟ برای مجموعه این حساس؟ میفرماید نه، برای مجموعه این حساس نه، برای یک وجود سعی منطبقه بر تمام این حساس، یعنی یه معنای وسیعی داره که هم بر حسه زیدیه صدق میکنه، هم بر حسه امریه تطبیق میکنه، هم بر حیثیت بر حسه خالدیه تطبیق میکنه، نه به معنای مجموعت الحساس، بل به معنا وسیع شامل للحساس که کل حستن عرض می شود که انسانو، به این معنا. و بعد می فرماید اگر کسی با اشکال بکنه که واضح در مقام وضع چطور میتونه تمامی این حساس رو در نظر بگیره، ما بهش میگیم همون حرفی که شما در قضیه حقیقیه میزنید اینجام بزنید. در قضیه حقیقیه چطور افراد موجوده و افراد بعدیه همه رو موضوع حکم قرار میده؟ آیا معناش اینه دونه دونه افراد رو ملاحظه کرده؟ یا معناش این است که اجمالاً ملاحظه کرده و همین ملاحظه اجمالی در تشکیل قضیه حقیقی کافیه؟ میگه ما همین رو اینجا میگیم. لازم نیست وقتی که انسان رو برای یک معنای وسیع شامل للحسس المتعدده علا حسب تعدد الافراد وضع میکنه، باید تمامی این حسه ها دانه دانه مورد نظر و مورد ملاحظه او قرار بگیره، بلکه همون نظر اجمالی که متوجه حسس هست همین کفایت میکند در مقام وضع. پس نتیجه اینطور شد که اگر ایشون میفرماید اگر ما میگیم انسان وضعش عام و موضوع لهش عامه، معناش این نیست که ماهیت انسان رو در نظر گرفته و برای ماهیت وضع کرده. ماهیت که دروغه، ماهیت یه امر اعتباری و امر انتزاعیه، بلکه مقصود همینه که مجموعه حساس رو در نظر گرفته و برای یک معنای ساری و منطبق با تمام حسه ها که حسه ها به نحو اجمال ملاحظه شده، کلمه انسان برای این وضع شده و هازا معنا وضع العام و الموضوع له العام. پس این کلمه حساس که ایشون در تعبیراتشون متعددن ذکر میکنن، این همین مسئله ایست که ما تفصیلش رو امروز عرض کردیم. حالا دقت بفرمایید ببینیم این بیان ایشون قابل قبول هست یا نه. بله؟